بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در پاره کفالت، قبل از اینکه این درس رو ادامه بدم یادم نرفته تذکرم بدم که امروز اول ماه هست و چنانچه همیشه اول ماه یادآوری شده، حتما اون دو رکعت نماز اول ماه را فراموش نکنید. این باب یاداوریه و الا خودتون میدونید که سندش هم معتبر است. مرحوم شیخ عباس هم آن را نقل کرده. بعضی کتاب های دعا من در بعضی ندیدم، اما این متخذ است از مسانید معتبر که دو رکعت، رکعت اول بعد از هم 30 قل هو الله، رکعت دوم 30 انا انزلنا، یه صدقه هم داده بشه، یکی چند تا آیه که با بسم الله شروع می شود در مفاتیح آن را ذکر کرده، اونها هم یادتون نره. هر ماه که وارد می شود به قول بعضی ها مثل زنی است حامله، تا چه زاید خدا داند. یعنی انسان نمیدونه این ماه سرنوشت انسان چه خواهد شد. مریضی، گرفتاری، تصادف چی معلوم نیست. پایت دست خدا پناه برد با همین نماز، دست دعا برداشتن، خواستن از خدا که خدا این ماه را به حسن تدبیر تقدیر پیش بیاورد. پس ما را هم فراموش نکنید دعا کنید. خدایا قبل از شروع درس میگم تو را قسم میدهم به آبروی آبرومندان درگاهت، این ماه را هم به خیر، خوشی، صحت، عافیت، توفیق ادامه این درس ها را مرحمت بفرما. در علم و عمر و در این لحظات و ساعات درکت مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. در باره کفالت، عقد کفالت خونده شد و کفیل عهده‌دار شد، با آن عقد مکفول را احضار کند. حالا اختلاف پیدا شده بین کفیل و مکفول له. کفیل میگه من مکفول را دیگه نمیارم پیش تو، احضار نمی کنم. چرا؟ به جهت اینکه تو حقی به گردن او نداری که او به تو بدهکار نیست که من اونو حاضر کنم پیش تو. این شخص هم یعنی مکفول له میگه نه خیر، من به گردن او حق دارم، باید اونو احضارش کنی. و این کفالت صحیح بوده. آیا حرف کی مقدم است؟ کفیل که ادعا میکنه فساد آن را، یعنی میگه این کفالت درست نبوده، باطل بوده، اما یا اینکه حرف عام مکفول له را که او ادعا میکنه که درست بوده است، صحیح بوده است، مدعی صحته. اینجا میگه که مدعی صحت حرفش مقدمه. حلف مستحق، که درس امروز ما از اینجا، مستحق قسم میخوره. قسم که خورد کفیل محکوم میشود، باید برد مکفول را پیدا کنه، بیاره احضارش کنه. آیا با این قسم حق هم ثابت می شود؟ قسم خورد که من حق به گردن او دارم، کفالت به گردن این کفیل ثابت شد. آیا حق هم با این قسم ثابت می شود؟ یعنی آن مکفول هم آمد گفت من به تو بدهکار نبودم، تو حقی به گردن من نداری. همین قسم کافیه که او را محکومش کنیم یا نه؟ میگه نه، این قسم در محکومیت او به حق کفایت نمی کنه. او یک نزاع دومیست. یعنی اگر خواست او را هم به حق محکوم کنی، یک قسم دیگر هم باید بخوره. بلی، اگر چنانچه این اقامه بینه که دو تا شاهد عادل آورد که بله من از اون مکفول طلبکار بودم، اختلاف بین کفیل و این آقا بود، این بینه اقامه کرد، نه به وسیله قسم محکوم کرد، اگر بینه اقامه بکنه بله حق به گردن آن مکفول ثابت می شود. و کذا لو قال ابرأته او اوفاکه، همین طور است اگر اختلاف بین کفیل و مکفول له چنین باشه، کفیل میگه که من دیگه نمیارم مکفول له را بیارم به چنگ تو گرفتارش کنم، چون تو حقت را ابرا کردی، بری و ذمه‌اش کردی. یا اینکه اوفا کهو، او وفا کرد حق تو را، یعنی پرداخ کرد، تو دیگه چی میخوایی؟ چرا من اونو بیارم؟ اینجا هم همینطور این مکفول له قسم میخورد که نه، حق من وفا نشده، من ابرا نکرده ام. ای کفیل، تو محکوم هستی به کفالت، باید اونو احضارش کنی. این مثلا این مشابه مسئله قبلیه. بسیار خوب، حالا جایی که این میگفت فلان کس به تو بدهکار نیست، اما این مکفول له کفیل را محکوم کرد و از کفیل، اونی که ادعا می کرد از کفیل وصول کرد، کفیل هم می تواند به اون مکفول مراجعه کنه یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه خود کفیل میگه که او بدهکار تو نیست دیگه. یعنی اگر کفیل را محکوم بکند از کفیل چیزی دریافت کنه، این ظلم کرده به کفیل، دیگه کفیل نمیتونه از مکفول درخواست بکنه. یه مرتبه هم آن قسم را ببینید اختلاف که شد، کفیل میگه مکفول به تو بدهکار نیست، قسم گفتیم به عهده مکفول له، اگر قسم بخوره کفیل را محکوم میکنه. آمدیم قسم نخورد، این قسم موکول می شود به خود کفیل، یعنی کفیل میگه قسم بخور، قسم نخورد، این اسمش را میگن یمین منکول، یمین مردود، یعنی آن قسمی که به عهده مکفول له بود او برمیگرده به عهده کفیل. حالا کفیل قسم خورد، یعنی همون قسمی که مال مکفول له بود او نخورد، کفیل قسم خورد. حالا که کفیل قسم خورد دیگه حاکم شد آخه، یعنی دیگه کفیل نیست دیگه، دیگه بر او واجب نیست که برد مکفول له را بیارد. آیا حق این مکفول له هم از بین رفت، یا این که به قسم خوردن کفیل کفالت از بین رفت؟ میخوایم بگیم که کفالت از بین رفت اما حق او از بین نرفته که، یعنی اگر احیانا آن مکفول را به چنگ خودش آورد گیر انداخت، میتونه بهش بگه که من طلب دارم از تو با قسم خوردن آن کفیل نزاع بین اینها تمام نشده، اون اختلاف بین کفیل و مکفول له بوده، حالا نزاع بین مکفول و مکفول له هست، با قسم کفیل حل نمیشه. و قضیه تا اینجا سه تا مطلب گفتیم. مطلب دیگر، کفیل موقع خواندن عقد میگه کفیل تو بدن زیدین، کفیل شدم بدن زید رو برات بیارم. صحیحه؟ میگه بلی، فرقی ندارد، کفیل تو زیدن، کفیل تو بدن زید، اشکال نداره بدن زید را عهده گرفتم بیارم یا زید را بیارم، هر دو یه معنا داره. اگر بگد کفیل تو رأس زیدن، اوج زیدن، کفیل شدم سر و صورت زید را برات بیاورم، این چطوره؟ شهید اول میگه که بله این درسته، اشکال نداره، چون سر و صورت اینجا که انهو جمله اعضای او را به تو بیارم. اما اگر بگر کفیل تو ید زیدن، رجل زیدن، این در صیغه کفالت به درد نمیخوره، این نظر شهید اوله. اما شهید ثانی میفرماید رأس زیدن، وجه زیدن و امثال این، کفیل تو قلب زیدن، کبد قلب او را برات بیاورم. هر عضوی که اگر اون نباشد انسان زنده نیست، اینها هم همون حکم را دارد. اگر گفتیم وجه زیدن، رأس زیدن صحیحه، قلب زیدن هم صحیح هست، رقب زیدن هم صحیح هست. اما در آخر اشکال میکنه، میگه در صیغه کفالات این الفاظ را نمیشود به کار برد، باید تنها بگه که کفیل تو بدن زیدن، این صحیحه. اگر رأس وجه هم بگیم یک دلیل پیدا شد، شد نشد، اونها هم صحیح نیست. این صیغه است، عقد است، در عقد صراحت لازمه. بحث دیگری هم پیش میاد، حالا که گفته کفیل تو بدن زیدین، آمدیم زید مرده است، آیا طبق این عقد در او واجب میشود بره جنازه زید را بیاورد یا لازم نیست؟ نه، اگر زید مرده باشد ولو گفته کفیل تو بدن زیدین، لازم نیست بدن زید را بیاورند، مگر در یک موارد می شود که لازم شد بدن زید را. یک مسئله اختلافیه، قاضی گفته که برید، کفالت کرده که اگر خودش شد خودش، نشد بدنش را بیارند، که بدنش بیارند ببینن که این به اجل طبیعی مرده یا اینو کشته اند، اینجا واجب می شود کفیل بدن زید را، مرده زید را بیاورد. حتی اگر دفن شده باشد، واجب است برد نفش قبر بکنه بدنش را بیاورد، اگر یه همچون موردی پیش آمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو قال الكفیل لا حق لکه، و هل باش اونجا رو خونده بودیم به خاطر اینکه ارتباط بدم به درس امروز. ولو قال الكفیل لا حق لک علی المکفول، اگر کفیل به مکفول له بگه مکفول له، تو حقی به گردن کفیل نداری، من برم مکفول نداری، من برم مکفول را برات بیاورم، یه همچه ادعا را کفیل کرد، اینجا چه باید کرد؟ حلف المستحق، مراد از مستحق و هو المکفول له، یعنی آن مستحق همون مکفول له هست دیگه، او قسم میخورد نه من به گردن او حق دارم. و لازمه احضاره، لازم میاد در کفیل، ضمیر در میگرده به کفیل، ضمیر احضاره در میگرده به مکفول، یعنی واجب می شود در کفیل مکفول را احضار کنه. فَإِنْ تَعَذَّرَ لَمْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِحَلْفِهِ السَّابِقِ، اگر ممکن نشد، نتوانست مکفول را بیاوره، دیگه با آن قسم آن حقی که ادعا می کرد ها، با آن قسم اول این حق ثابت نمی شود که از خود کفیل دریافت کند، لأنه لإثبات حق یصحح الکفاله. آن ضمیر انه به یمین حلف بزنید، آن حلف برای اثبات حقی بود که کفاله صحیح بود. و یکفی فیه توجه دعوا، کفایت می کند در آن حق، ضمیر فیه را به حق بزنید، توجه ادعا، یعنی تنها توجه ادعا کافیه که کفالت به خاطر آن حق ثابت بشه. نعم لو اقام بینتن بالحق، بلی اگر صاحب حق بینه اقامه بکند که دوتا شاهد عادل بیاورد که حقی به گردن مکفول الله داشته، و اثبته عند الحاکم، ضمیر اثبته را به حق بزنید، حق خودش را پیش حاکم اثبات کرد، الزمه به، فاعل الزمه حاکمه، ضمیره الزمه در میگردد به کفیل، بهی هم در میگردد به احضار، الزمه به لازم میکند حاکم او را به اون حق یا احضار کما مره، چنانچه گذشت دیگه کفیل یا احضار کند یا حق مکفول را ادا کند. اما حالا که کفیل اینجا محکوم شد، حق مکفول له که به گردنش بود آن را ازش گرفتن، ولی کفیل میگفت او بدهکار نیست، میتونه از مکفول دریافت کنه؟ میگه نه، اینجا نه. ولا یرجع به علی المکفول، فاعل یرجع کفیل است، بهی برمیگرده به اون حق دیگه، آن حقی که از او گرفته ان کفیل به مکفول نمیتونه مراجعه کنه. چرا؟ لاعترافه ببراءت ذمته، اعترافه برمیگرده به کفیل، کفیل اعتراف میکند، ذمته هم برمیگرده به مکفول، به بریع الذمه بودن مکفول اقرار داره. ولی زعمه، لام تعلیل سر زعمه هم میاد، ولی زعمه یعنی به خاطر اعتقاد کفیل، ضمیرم داریم به کفیل، انه مظلومون، مکفول له مظلوم است، انه مکفول، انه برمیشه به مکفول، یعنی خودش میگه که مکفول به گردنش حقی نیست دیگه، اگر بخواید بگیری اونو دارید ظلم میکنید. حالا که از کفیل گرفتن، کفیل نمیتونه بیاد از مکفول آنچه که داده دریافت کنه. و کذا مثل همین مسئله است، لو قول الکفیلو للمکفول له، اگر کفیل به مکفول له بگه که ابرعته او اوفاک، بری و ذمه کردی او را من الحق، یعنی تو دیگه بری و ذمه کردی، چی میخوای از مکفول، او اوفاک وفا کرد به تو، کاف کاف مخاطب است، ضمیر او هم در میگه به حق، فاعل اوفا هم مکفوله، اوفا که مکفول وفا کرد آن حق را به تو، لأصالت بقائه، میگه چرا قول مستحق و مکفول له را با قسم مقدم میداریم و قبول میکنیم؟ لأصالت بقائه، اصل این است که آن حق باقیه، ادرا نشده. ثم این حلف المکفول له علا بقاء الحق برع من دعوى الکفیل، اگر مکفول له قسم خورد که حقا به گردن مکفول باقیه، که برع من دعوى الکفیل، بری می شود از ادعای کفیل. ادعای کفیل این بود که تو حق نداری، تو هیچ حقی به گردن مکفول نداری، قسم خورد، ادعای این دیر زمین خورد، یعنی این محکوم کرد. و لزمه احضاره، حالا که کفیل را محکوم کرد، ضمیر لزمه به کفیل بزنید، احضاره را به مکفول بزنید، یعنی لازم میاد به گردن کفیل مکفول را احضار کنه. فَإِنْ جَاءَ بِالْمَكْفُولِ، حالا رفت مکفول را آورد. صد الدراء ایزن، حالا دوباره مکفولم میگه که من برای ذمه هستم، من به تو چیزی بدهکار نیستم. صد الدراء ایزن، ایزن چرا گفت؟ یعنی همینطور که کثیر میگفت برای ذمه است، مکفول را آوردن، اینا میگه من برای ذمه هستم. لم یکتف بالیمین التی حلفها للکفیل، اکتفا نمی شود به آن قسمی که در باره کفیل قسم خورده بود. آخه یه اختلاف بین کفیل و مکفول له بود، حالا اختلاف بین مکفول و مکفول له هست. اون قسمی که برای کفیل خورده بود اون کافی نیست. لأنها کانت لإثبات الکفالة، ضمیر انها به یمین بزنید، یمین مؤنث سماعیه، آن یمین برای اثبات کفالت بود. و هذه دعوا اخرى، و این دومی که مکفول هم میگه من در ذمه هستم، این یک ادعای دیگری است. و این لزمت تلک بالعرب، ولو اینکه لازم میشد به این دعوا، یعنی فاعل لزمت هیه است در میگذد این دعوای اخرى، یعنی این ادعای مکفول لازم است لذالک به ادعای همون کفیل، یعنی کفیل که میگفت که این بدهکار نیست، دعوای همین مکفول هم لازمه او بوده است. در این حال که لازمه او بود، قسم مال او به این ارتباط ندارد. و این لازمت تلک بالعرض، نور چشمانم عبارت را چنین، لازمت تلک فعل فاعل مفعول، فاعل لازمت چیه؟ دعوای ثانی. مشار الیه تلک چیه؟ نه که مشار الیه تلک به دعوای وکیل بر مشار الیهشه، یعنی ادعای مکفول هم از لوازم ادعای کفیله. کفیل نمیگفت برای ذمه است، مکفول هم میگه که برای ذمه هستم دیگه. و این لازمات، یعنی ولو ادعای مکفول لازم بود، تلک و ادعای همون کفیل بالعرض، منتها بالعرض. فلو لم یحلف، اما اگر قسم نخوره، کی گفتیم که مستحق باید قسم بخوره، یعنی مکفول له باید قسم بخوره، کفیل محکوم می شود. اما اگر قسم نخورد، کفیل گفت تو هیچ طلب نداره، اگر قسم می خورد محکوم می کرد کفیل را، قسم نخورد. این قسم نخورد، شما قاضی چه کار می کنید؟ قسم به عهده همون مکفول له است دیگه. این قسم نخورد، فورا اسم اینو میگم قسم مردود، طرفش قسم میخوره دیگه، میگه یا قسم بخور یا قسم را موکول کن به بند دیگه. حالا اگر قسم نخورد، قسم را رد کرد به کفیل، کفیل قسم که خورد دیگه، کفیل حاکم شد. تلولم یهلف، اگر مکفول له قسم نخورد و رد الیمین علی ای علال کفیل، قسم را موکول کرد رد کرد به کفیل، فهلسا کفیل قسم خود در امین الکفاله، از کفالت بری شد، یعنی نسبت به کفالت حاکم شد نیست. اما ولمالو به حاله، مالی که او ادعا می کرد طلب دارد از مکفول به جای خودشه. لا یبرع المکفول منهو، آن مکفول از آن مال بری نشده. لاختلاف دعوین، دو تا ادعا مختلفه، اونجا وکیل با مکفول له اختلاف دارد، مقصود از وکیل همون کفیل، اینجا مکفول با مکفول له اختلاف دارد، قسم اون دعوا به این شرف داره. کما مرم ولأنه لا یبرع بیمین غیره، آن مکفول زمیر زنگه به مکفول، به قسم غیر خودش، قسم غیر خود به این نفعی ندارد. حالا کثیر قسم خوده به این فایده ندارد، این خودش دوباره باید قسم بخوره. نعم لوحلت المکفول و الیمین المردودتا. بله اگر خود مکفول آن یمینی را که مکفول له به عهدش و عهده نمیگیره رد میکنه، یه مرتبه مکفول سر کلش پیدا شد، گفت آقا آن قسم را من خودم میخورم که به تو بدهکار نیستم. اگر آن قسم را مکفول خودش خود در آ تصنیه هم کفیل نجات پیدا میکنه هم خود مکفول. ها نعم لوحلت المکفولو الیمین المردودتا، مکفول یمین مردود رو عهده گرفت، علل براءه در آمعن در او ذمه می شوند هم کفیل هم مکفول با هم. لسقوط الکفاله به سقوط الحق، در اینکه کفالت به سقوط حق ساقط دیگه، حق که داده شد کما لو اداهو، چنانچه اگر حق را ادا می کرد دیگه کفالت از بین می رفت دیگه. و کذا لو نکل المکفول له ان یمین المکفول، همینطور اگر خودداری کند مکفول له از یمین مکفول، اولی بین کفیل و مکفول له اختلاف بود، قسم مال مکفول له بود، آن قسم را رد میکرد به کفیل، یا کفیل خودش یا مکفول اون قسم را میخوردن. در دومی دیگه اختلاف بین مکفول و مکفول له هست، اینجا هم باید مکفول له قسم بخوره، مکفول له قسم نمیخورد، این قسم مردود میاد سراغ خود مکفول نکفیل. اینی میخواد بگم ها کفیل قسم خورد نجات پیدا میکنه، این میره، بعدن مکفول آمد، مکفول اگر اقرار کرد به حق محکوم حق رو بده، اگر مکفول هم انکار کرد این اختلاف پیدا میشود، اختلاف که شد نتیجه نده به اینه با وکذا لو نکلن مکفول له، اینجا هم باید مکفول له قسم بخوره در مقابل همون مکفول ها قسم باید بخوره که اگر این کار بکنه، اما قسم نمیخوره این قسم رو دوباره موکول میکنه به همین مکفول، اینجا هم همینطور. فهلتا اینجا هم باز مکفول قسم بخوره در آمهن، اینجا هم مکفول در اون ذمه میشود هم کفیل در اون ذمه میشود. من دیگه عبارات را خیلی با دقت دونه دونه معنا می کنم، خارجش را به آن سلاست به اون سلیسی براتون تشریح می کنم، بعدم تطبیقشم دونه دونه، یعنی بعضی از نورچشمان عزیزم در عبارت سرعت نریم، عبارت را من سریع نمی رم که درس لومه این چنه نمی کنن که یه مثل به خارجش می گن فورم، یعنی همه درس ها، اما ما در عبارت هم خیلی داریم تعنی میگاییم. این خارجش نگفتم، اجمالا خارجش اینه، دو نفر کفیل یک نفر شدن، یعنی دو نفر کفیل شدن که یک نفر را دادگاه آزاد کرد، گفتن که ما کفیل را هر خواستیم میاریم پیش شما. حالا این دو نفر که کفیل شده بودن، یکی مکفول را گرفت آورد تحویل دادگاه داد، آیا آن تعهد آن دیگری به گردنش هست یا ساقط شد؟ اینجا میگن که نظر شهید ثانی است که مطلقا ساقط شد، یعنی دیگه این تعهد از اون شریک هم ساقط شد، فرقی نمی کند. اون موقعی که مکفول را آورد نیت کند قصد کند از طرف خودم آوردم یا از طرف شریکم آوردم یا مطلقا آورده باشد، هست این حق تعهد از گردن هر دو ساقط می شود. اما بعضی اینجا گفتن نه، آن وظیفه کفالت از گردن خودش ساقط شد، از گردن اون شریکش نه. نتیجه چی می شود؟ احیانا اگر فرار کرد او وظیفهش ادا کرده، اما وظیفه به گردن دیگری باقی هست. این در صورتی که دو نفر کفیل یکی بشوند. اما اگر چنانچه مکفول له دو نفر باشند چطور؟ کفیل یک نفره، مکفول له دو نفره، یعنی دو نفر از این آقا طلب دارن، ده نفر طلب دارن تو دادگاه نگهش داشتن، شما آمدید کفیل شدید آزادش کنید، من میارم. در ده نفر گفتید میارم ها، حالا آوردید باید به یکی بیارید، حق دیگران هم رفت یا به همه شون باید تحویل بدید؟ در اینجا به همه شون باید تحویل بدید، چون حق ها متعدد، تعهد هم متعدد است. خارجش واضحتون شد، در یامید بارت را. ولو تکسل اثنان بی واحد، دو نفر کفیل یک نفر باشن، کفا تسلیم و احده ما ایاهو، کفایت می کند یکی تحویل بدهد آن مکفول را تا من، یعنی تحویل کامل بدهد. چرا کفا؟ لحصول القرض، برای اینکه قرض از کفالت حاصل شد دیگه. کما لو سلم نفسه او سلمه اجنبی، چنانچه اگر کف مکفول خودش را معرفی میکرد یا اجنبی میگرفت میآورد از گردن اینها ساقط میشد، اینم همینطور. و هل یشترط تسلیمه عنه و عن شریکه ام یکفی الاطلاق، آیا شرط است موقع تحویل دادن بگه از طرف خودم یا از طرف هم خودم هم شریکم یا مطلق؟ مطلق آورد کافیه. قولان اجوده هم از ثانی، دو قول است، اجوده همون دومیه، یعنی اطلاق کافیه، وقت آورد لازم نیست بگه که هم از طرف خودم هم از طرف اون شریکم. و هو الذی یختزیه اطلاق العباره، این دومی را، هو بنده به انسانی، دومی را اطلاق عبارت نشان میدهد، چون در عبارت گفت که کفا تسلیم و احده ما، دیگه نگو قصد کند مطلقا، قصد کند از طرف خود. و کذل قولو فی تسلیم نفسه، همین طور است وقتی که خودش آمد خودش را تسلیم کرد، دیگه لازم نیست بگه من تسلیم کردم خودم را از طرف کفیل ها، لازم نیست. و تسلیم الاجنبی له، یا اجنبی او را تحویل بدهد به ها، که اجنبی تسلیم کند له آن مکفول را. و قیل لا یبرع مطلقا، یک قول است که بری و ذمه نیست مطلقا. چرا؟ لتغایر الحق، چون دو حق است به گردن دو نفر. اما و ضعفه ظاهر، این ضعیف است که مقصود حضور مکفول بود. و یظهر الفایده لوهر به بعد تسلیم الاول، فایده کجا ظاهر می شود؟ اگر بعد از آن که اولی آورد تحویل داد فرار کرد. اگر بگیم که از گردن دومی هم ساقطه، دیگه مسئولیت ندارد. اگر بگیم نیت از طرف خودش بوده مربوط به خودش، کفالت خودش رفت، کفالت دومی باقیه. ولو تکفل بواحد لاثنه، مثل دیگر تکفل کرده یک نفر را برای دو نفر بدهد، تحویل بده، فلا بد من تسلیمه الیهما معا، باید به هر دو تحویل بدهد. لان العقد الواحد هنا بمنزلت عقده، عقد یکیه اما به جای دو تا عقده، یعنی که انه یه عقد کفالت با این، یه عقد کفالت با آن خونده. نه، اولی این بود دو نفر کفیل بودن، یه نفر بیارم بارکالله. اما در این مسئله یک نفر کفیل بوده، یه نفر را در دو نفر بیارن، یعنی دو تا تلفظ دارد این بنده خدا گرفتاره، دو تا سه تا تلفظ میگه من ضامن، من عهده‌دار، من کفیل. این که کفیل شد باید بیارد به دست این دو نفر تحویل بدن. مضمون الله اینجا دو نفره، مثل دو تا عقد. کما لو تکفل لکل واحد علم فراده، مثل این است که
کثیر شده به هر تک تک جداگانه، او زمینه دینه لشخصه، یا اینکه دو تا دین در دو شخص زامین شده. فعد دا دین احدی ما، دین یکی را ادا کرد، دین آن دیگری به گردنش هست. فانه لا یبرع من دین الاخر، این در این ذمه نمی شود از طلب آن دیگری. اما به خلاف سابق، مسئله سابق این چنین نبود. مسئله سابق دو نفر ضامن بودن یک مکفول را بیارن، غرض این است که آن مکفول آورده بشه، یکی بیارد یا دوتا با هم بیارن چه فرق میکنه؟ فإن الغرض من کفالتهما، یعنی اینا رو مثال میاره، میگه که همینطوری که من یک نفر به دو نفر ضامن شدم دینشون را بدم، هم به این ضامن شدم هم به اون ضامن شدم، دین اینو دادم دین آن را ندادم که به اون مشغول زمن دیگه، کفیرم همینطور، کفیر شده یک نفر را زید را بیارد به دوتای شما تحویل بده، یه دستش به دست شما یه دست به دست او، اگر به یکیتون تحویل داد نسبت به حق دیگری بر زمن نیست دیگه، یعنی باید به هر دو تحویل بده. فإن القرض من کفالتهما للواحد احضاره وقد حصل. اما در مسئله قبلی دو نفر کفیل بودن یک مکفول را بیارن، اونجا یکی هم بیاره کافیه، تمام. وقد حصل یعنی وقد حصل احضاره، ضمیر حصل فاعلشه و برمیگرده به احضار. و یصح التعبیر فی عقد الکفاله بالبدن و الرأس و الوجه، صحیح است تعبیر آورد در عقد کفالت به بدن، بگد کفیل تو بدن از زید، یا اینکه رأس و وجه، کفیل تو رأس از زیدن، کفیل تو وجه از زیدن، این عقد ندارد. فیقول کفیل تو لکه بدن فلانین، او رأسه او وجهه او، بدن فلان کس را میارم، رأس و وجهش رو میارم. لأنه یعبر بذلک عن الجمله، برای اینکه تعبیر آورده می شود مشار الیه ذلک، به رأس و وجه بزنید که از جمله بدن رأس و وجه هم تعبیر میارن. بل عن الذات عرفا، بلکه از ذات در عرف میتونن بگن رأس و سر صورت فلانی، بدن فلانی. و اولهی قبیه الکبد و القلب و غیرهما، لاحق شده به بدن و رأس و وجه چی؟ کبد. میگه زامنم جگر فران رو بیاورن، کبد جگر، زامن هستم قلب فلان را بیاورن. من الاذقیره ما من الاجزا علت لا یبقى الحیات بدونها، که بدون اونها حیات باقی نیست، با اینها هم جایزه. یعنی الهق جا لفظش توقیفی کفیل تو را میگه دیگه، منتها دیگه نمیگه کفیل تو زیدن، میگه کفیل تو رأس زید، کفیل تو وجه زید، بدن از زید، کبد از زید، قلب از زید، سلس از زید، ربع از زید، خمس از زید. اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ برای اینکه خمس زید را کفیلن بیارن، یک تیکه تیکه نمیتونه بکنه که بیاره، مجبور است که همه را بیاره. جگرشو نمیتونه بکشه، جگرشو بیاره. خدا رحمت کند مرحوم شهید را، اون مأمور کثیف جلاد مأمور شد که خود او را ببرد در قسطنطنیه پیش آن امیر قسطنطنیه، اما کارهایی وسوسه های شیطان که سر شهید رحمت الله را برید و برد. اونجا گفت که تو گفته بودی من بیارم، حالا رأس سرش را بیا آوردم، مثلا حالا این چنینه؟ نه، گفت سرش بیارم یعنی خودش بیارم دیگه، سر را نبرم بیارم، جگر را ندر بیارم. ببین ها این است که زل جز او، ببین زل جز او، این زل جز او اصف است به جای کبت و الهقت بهیل کبت و الهقت بهیل جز و شای افی، آن جزئی که شریک است در او، مثل چه؟ کسلسهی، مثلا میگه زمین تو سلس زیدن، اگه سلس نمیشه که تیکه تیکه کنه، پس این لازمش نیست که همه زید رو بیارم دیگه. او ربعهو استنادن الى انهو، استناد میشه در این که لا یمکنو احزار المکفول الا به احزاره اجنه، ممکن نیست مکفول را، مکفول چیه؟ جگر، رد، سوز، ممکن نیست مگر اینکه همه وجودش را بیاره. بعد اینو که استدلال کرد اما نظریه میده، میگن در عقل اینها جایز نیست. و فی غیر بدن نظر، یعنی غیر بدن اگر عقل بخواند رأس زیدن، وجه زیدن، سوز زیدن نظر، اما الوجه و رأس فإنهما و این اطلقا علی الجمله، رأس و وجه ولو به همه وجودش رأس و وجه اطلاق می شود، لکن یطلقان علی انفسهما اطلاقا شایعا متعارفا، اطلاق یعنی استعمال، لکن رأس و وجه استعمال می شود در معنای خود صورت، خود سر، این استعمال هم استعمال شایع و معموله. چطور من میتونم رأس بگم بدن را، صورت بگم وجود تمام را قصد بکنم؟ این لم یکن اشهر من اطلاقهما علی الجمله، اگر مشهورتر نباشن از استعمال رأس و وجه، هما برمیگرده به رأس و وجه، اگر از استعمال اونها در مجموع بدن بیشتر نباشد کمتر نیست. و حمل اللفظ المحتمل للمعنیین علی الوجه المصحح، حمل کردن لفظی که محتمل است به دو معنا، یعنی رأس و وجه، احتمال دارد مراد جمله بدن باشد، احتمال دارد مراد تنها وجه، تنها سر باشد. وقتی دو معنا را محتمله، نمیتونیم حمل بکنیم در معنی المصحح به اون معنایی که باعث تصحیح کفالت باشد. و حمل اللفظ المحتمل للمعنیین علی الوجه المصحح، حمل کردن به اون وجهی که مصحح باشد، یعنی بگیم که کفالت را تصحیح می کند، مع شک فی حصوله، از این طرفان شک می کنیم در آن وجه مصحح، زمیر حصولی را بزنید به وقت، شک داریم که مراد این معناست آن معنا. و اصالت البلاء من مقتضی العقل، از اون طرف هم اصالت البلاء جاری میکنیم، نمیدونم این عقد درست شد، حقی به گردن من آورد با این صیغه، نه اصل این است که نه، هیچ حقی به گردن من نمیارد، چون عقد قطعی نشد، کفیل تو بدن از زید نشد، رفته گفتیم غیر و جیدین، این غیر و جیدین خبر حمل و لفظ است، یعنی لفظ را هم کنیم در وجه مصحح در حالی که دو احتمال درش هست، این غیر و جید یعنی خوب نیست. نعم لو سرها به ارادت الجمله من الجزئین اتجهت صحه، اگر قرینه بذارد مراد از دو جز رأس و وجه تمام بدنشه قرینه داشته باشد صحیح می شود. که ارادت احد معنی مشترک، مثل قرینه گذاشتن به احد دو معنای مشترک، کما انهو لو قصد الجزء به اینه فکه قصد الجزء الذی لا یمکن الحیات بدونه، چنانچه اگر قصد کند جزء را، یعنی رأس گفت خودی سر را قصد کند، وجه گفت خود وجه را، این مثل این است که فکه قصد الجزء الذی لا یمکن الحیات بدونه، مثل قصد کردن آن عضویست که زنده نمیموند این بدن بدون آن. دیگه چون وقت گذشته این دو سطر مون دیگه از عبارت برای فردا انشاءالله.